يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعنا ووضعنا
و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، امشب در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه قرآن و علوم جدید که به صورت زنده از این شبکه تقدیم حضور شما میشه. در این برنامه و سلسله برنامه ما قرآن و علوم طبیعی و رابطه اون با علوم طبیعی و علوم انسانی مورد بررسی قرار میگیره. کارشناس محترم برنامه ما استاد نام‌آشنای حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی مفسر و مترجم قرآن کریم هستن که توفیق این رو داریم که خدمت ایشون باشیم. ازشون تشکر میکنیم که تقبل زحمت فرمودند و دعوت شبکه جهانی ولایت رو پذیرفتند. استاد سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت از تالی مجری محترم و توانمند جناب آقای رهبران و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که بتونیم در این جلسات اون چه چه مورد رضایت حضرت حق و خدمتی به قرآن باشد برای شما بیان بکنیم. در ضمن قبل از شروع برنامه اجازه بدید من تسلیت عرض بکنم وفات حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل علیهم السلام رو. انشالله که خداوند ما رو مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام به ویژه این بانو و فرزند محترمشون بفرماید
انشالله. خب استاد، همونطوری که بینندگان عزیز هم از نام برنامه متوجه شدن، برنامه ما در مورد ارتباط قرآن و علوم جدید اهم از علوم طبیعی و علوم انسانی. خب ما ضرورت این طرح این مباحث رو به نظر حضرت عالی در دنیای جدید چگونه میبینیم؟
خب خواهش کنم عرض کنم خدمتتون که ببینین در قرآن کریم 6236 آیه وجود داره. البته این شمارش بر اساس اینه که ما بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو حساب بکنیم ولی سوره های دیگه رو حساب نکنیم. عرض کنم خدمتتون که از این 6236 آیه حدود یک سومش، یعنی بیش از 2000 آیه قرآن مربوط به مباحث علمیه که در این مباحث هم علوم طبیعی وجود داره هم علوم انسانی. یعنی گاهی اوقات قرآن ما رو دعوت میکنه به نگاه کردن در آسمان، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت الی السماء کیف رفعت الی الجبال کیف نصبت، دعوت میکنه ما رو به نگاه در آسمان زمین و امثال ذلک. گاهی دعوت میکنه به نگاه در مباحث طبیعت، حیوانات، حتی جنین انسان، مباحث رویان شناسی، و گاهی هم تو مباحث علوم انسانی مثلا که اینجا اتفاقا بیشتره و مهمتره. مثلا قرآن کریم ما رو دعوت میکنه به نگاه کردن به مباحث علوم تربیتی، روانشناسی، نفس انسان، دعوت میکنه به تفکر و تأمل در مباحث نفس، روانشناسی هم تو که اشاره کردین، و همینطور مباحث اجتماعی، مباحث تربیتی بسیار زیاد در قرآن وجود داره. خب بررسی این مباحث یعنی تفسیر این آیات، آیاتی که مربوط به علوم طبیعی و علوم انسانی، بیش از 2000 آیه‌ای که وجود داره طبق شمارش هایی که شده، و گاهی اوقات اعجازهایی که در این آیات مطرح میشه. یعنی مثلا فرض میگیریم که در این آیات مباحثی مطرح میشه که قبلا بشر خبر نداشته، بعدا قرآن خبر میده که اینا رو گاهی بهش میگن اعجاز. ولذا یه بحث مباحث مربوط به قرآن و علوم، یه بخشش برمیگرده به مباحث تفسیر، یه بخشش برمیگرده به مباحث اعجاز، که مباحث اعجاز این مجموعه علوم قرآنه. یعنی این بحث هم با مباحث علوم قرآن در ارتباطه، هم با مباحث تفسیر قرآن در ارتباطه. از طرف دیگه گاهی سوالاتی تو این زمینه وجود داره، شبهاتی وجود داره که تو محیط‌های مجازی مطرح میشه، توی کتاب‌ها مطرح میشه، جوان‌ها سوال دارن در این زمینه، لازمه سیم مباحث مطرح بشه، پاسخ‌هاش بیان بشه. بنابر این مباحث هم از لحاظ تفسیری و مباحث علوم قرآنی مهمه، هم از نظر مباحث اینکه تو روز جامعه ما وظیفه داریم سوالات بینندگان را پاسخ بدیم، که انشاءالله یه بخشی از این برنامه هم شما تدبیر می‌فرمایید و دوستان عزیز در شبکه ولایت، که من تشکر میکنم ازشون که این برنامه را شروع کردن، که شب‌های جمعه محضرشون هستیم، این بخشی از برنامه رو بلکه بتونیم تا یک سوم برنامه رو بریم به طرف اینکه شبهاتی که تو این زمینه هست را پاسخ بدیم، توضیح بدیم، سوالاتی که بینندگان مطرح میکنن. از همین جا من دعوت میکنم از همه بینندگان که سوالاتشون رو تو این مباحث مطرح بکنن. ببینین اونقدر این مباحث امروز مهمه که در حوزه مباحث میاندشته قرآن و علوم بیش یک رشته تحت عنوان قرآن و علوم تو ایران زده شده که بیش از 10 گرایش داره. یعنی مباحث مربوطه مثلا قرآن و بهداشت و سلامت و قرآن و نجوم، مباحث کیهانشناسی تو علوم طبیعی، 8 هم تو علوم انسانی مثل قرآن و تربیت، قرآن و اقتصاد، قرآن و سیاست، قرآن و روانشناسی، قرآن و جامعه شناسی، قرآن و حقوق، قرآن و عرض کنم تاریخ. مباحث این گونه ای امروز مطرح شده که در سطح رشته های دکتری الان داره اجرا میشه، که برخیش تو جامعه المصطفی داره در حال اجراست، برخیش در جای دیگه. و این نکته بسیار مهمیه که اونقدر این فضا امروز تو جهان اسلام، چه توی ایران، چه تو کشورهای عربی و حتی کشورهای اروپایی و قاره آمریکا، که حالا انشالله بعد من گزارش هایی رو از این مراکزی که تو کشورهای دیگه به این بحث میپردازن خدمتتون عرض خواهم کرد، به این بحث رو میپردازن. پس بحث یه بحث محدود عرض کنم که در این برنامه ما نیست اصلا، یعنی یه بحثیست که امروز جهانی شده
و در حال گسترش شده،
تو فضای علمی مطرح شده، تو جوانها مطرح شده، خیلی از افراد، خانواده ها، جوان ها راجع به این مسائل سوال دارن. انشالله این برنامه در پی اینه که بتونید این نیاز را پاسخ بدید.
انشالله با همیاری شما استاد. خوب شد که اشاره فرمودید. من خدمت عزیزان بیننده همین ابتدای برنامه عرض بکنم که ما پذیرای سوالات قرآنی و شبهات شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه قرآن و علوم جدید هستیم. از طریق سامانه پیامکی ما و از طریق شبکه‌های مجازی میتونید سوالات و شبهات خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما ان شاءالله در این جلسه یا جلسات دیگه اونها رو مطرح و پاسخ اونها رو از استاد خواهیم شنید. سامانه پیامکی ما 301203 و شماره فضای مجازی ما در واتساپ، وایبر، تلگرام و آیگپ 2098 93 08 68 204. تکرار میکنم 2098 93 08 68 204 هست. در همین جا از استاد اجازه میخوام که در مورد بازپخش این برنامه خدمت دوستان اطلاعی رو داشته باشم. انشاءالله بازپخش اول این برنامه ساعت 4 بامداد خواهد بود و بازپخش دوم هم ساعت 12:30 فردا جمعه در خدمت شما دوستان پخش خواهد شد. خب خدمت شما استاد عزیز هستیم. این برنامه رو با همراهی کارشناس محترم حوزه تفسیر و ترجمه قرآن کریم، استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، نامی که برای دوستانی که در زمینه قرآن و تفسیر کار کردن آشنا هستیم، و در مورد قرآن و علوم طبیعی و علوم انسانی انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. خب استاد، شاخه های مباحثی که در این حوزه وجود داره رو ما به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم؟
خب اگه اجازه بفرمان، اول من راجع به خود مفهوم قرآن و علوم جدید یه توضیح عرض بکنم، بعد وارد شاخه هاش بشیم. ببینین، وقتی که گفته میشه، حالا این تیتری هم که شما بر برنامه زدین، عنوانی که زدین، قرآن و علوم جدید، واژه قرآن روشنه. قرآن یعنی کتاب آسمانی مسلمان ها که این مصحف شریفه و عرض کنم 604 صفحه دارد معمولا تو نگارش های خط عثمان تاها و 6236 آیه داره، چرچ کردم بیش از یک سومش تو مباحث علمی اشاراتی دارد. البته همینجا عرض بکنم که ما معتقد نیستیم همه علوم در قرآن وجود داره، این را بعد انشالله ما برهم توضیح خواهیم داد. اما عرض کنم خدمتتون که این یک بخشه. بخش دوم، وقتی میگم علوم جدید، این علوم جدید یعنی چه؟ علوم جدید که امروز گاهی تحت عنوان ساینس ازش یاد میشه، این در مقابل علوم عقلی، علوم نقلی و شهودی و علوم به اصطلاح تجربی. به عبارت دیگه، ما وقتی که علم را تقسیم میکنیم، یه تقسیم بندی مشهور در بحث علم اینه که علم به 4 شاخه تقسیم میشه بر اساس روشش. گاهی روش علم تجربیه که بهش میگن ساینس، حالا چه نچرال ساینس، چه هیومن ساینس، علوم طبیعی، علوم انسانی. یه بخشش علوم نقلیه که روشش نقله، مثلا فرض میگیریم تاریخ که بیشتر رو نقله، یا حدیث که بر اساس نقله. سوم، علومی که بر اساس برهان و استدلاله که بهش میگن علوم عقلی، مثل فلسفه، منطق و امثال ذلك. چهارم، علومی که بر اساس شهود و مکاشفه و اینهاست، مثل عرفان. پس بنابراین ما 4 دسته علم میتونیم داشته باشیم. ما بحثمون توی این جلساتی که محضر بزرگواران هستیم توی شاخه ساینس، شاخه علوم تجربیه، حالا چه علوم انسانیش هیومن ساینس یا علوم طبیعیش نچرال ساینس. بنابراین بحثای ما توی شاخه خاصی از علم، مثلا ما اینجا بحث قرآن و فلسفه رو نمی کنیم، قرآن و مثلا مباحث فقه رو نمی کنیم، قرآن و مباحث مربوط به مثلا عرفان و شهود و اینا رو نمی کنیم، ما وارد این فضاها نمیشیم. فضای بحث ما فضای بحث علوم تجربیه، چه علوم تجربیه انسانی، چه علوم تجربیه طبیعی. این راجبه این کلمه علم. اما از خونم خدمتتون که راجبه خود این بحث علم هم یه بحث مفصلی هست که حالا اگر توفیق بود جناب آقای رهبران توی جلسات بعدی راجع به خود ماهیت علم توی عصر جدید یه مقداری با هم صحبت میکنیم، چون خیلی از مباحث ما برمیگردد به این که اصلا فلسفه علم چیه، ماهیت علم چیه، آیا علم یقین آور هست یا نه، آیا مطابق واقع هست یا نه، آیا مثلا ما نظریه پوپر را قبول داریم بر اساس ابطال پذیری یا نظریه قدما را بر اساس اثبات پذیری علم، یا مثلا مثل چالمرز و دیگران توی از دیگران مثلا تو بحثای تایید پذیری و امثال ذلک. بنابراین انشاءالله یه جلسه راجع به بحث ماهیت علم توفیق باشه توضیحات مفصلی را خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. البته اگر دوستان خواستن این بحث رو دنبال بکنن، هم تو کتاب منطق تفسیر قرآن ما تو جلد پنجم این بحث را مفصل آوردیم، هم توی کتاب درآمدی بر تفسیر علمی قرآن اونجا مفصل وارد این فضا شدیم و انشالله به مناسبتی جلسه وارد میشیم. این یه نکته بود. نکته دوم این که ببینین ما اینجا باز یه اصطلاحی که خیلی به کار خواهیم برد، رابطه قرآن و علمه، که اصلا قرآن کریم نسبت به علم چه رابطه‌ای داره، یا تعامل قرآن و علم. یه کتاب ما داریم مثلا عنوانش همینه، تعامل قرآن و علم، که به عربی هم اخیراً ترجمه شده تو کشورهای عربی چاپ شده. خب تعامل قرآن و علم یعنی چه؟ یعنی این که ما یک قرآن یه خدماتی نسبت به علم میکنه، مثلا علم رو تشویق میکنه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، تشویق میکنه علم و عالمان رو. یه وقت این قرآن خدمت به علم میکنه، نکات علمی رو، ایده های علمی رو مطرح میکنه که میتونه زمینه گسترش علوم در عصر حاضر بشه. گاهی برعکسه، علم خدمت رسانی به قرآن کریم میکنه. مثلا در تفسیر آیات قرآن علم گاهی اوقات خدمت رسانی میکنه. شما اگر آیات آغازین سوره حج و آیات آغازین سوره مؤمنون را ملاحظه بفرمان، یعنی تقریبا از آیه پنجم به بعد که مباحث مربوط به نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، غیر مخلقه، این مباحث رو مطرح میکنه، اینا رو ملاحظه بکنید ببینید که این مباحث رو جز با فهمش، جز با مباحث جدید رویانشناسی امکان نداره. یعنی اگر بخوام بریم سراغ قرآن، همونطوری که به لغت نیاز داریم، همونطوری که به عرض کنم که علوم قرآن نیاز داریم و دانش‌های دیگه، به فقه نیاز داریم برای فهم آیات الاحکام، همونطور نیاز داریم به علوم طبیعی برای فهم این گونه آیات، آیات کیهان شناسی یا آیات مباحث مثلا جنین شناسی و امثال ذلک، نیاز به این علوم داریم برای فهمش. پس ببینین رابطه دو طرفه شد، گاهی دانش خدمت رسانی میکنه به قرآن کریم، گاهی قرآن کریم خدمت رسانی میکنه به دانش. یعنی که حالا این تعامل طرفین، این که چه خدماتی را دانش میتونه نسبت به قرآن بکنه و دانشمندان رشته های مختلف، و چه خدماتی رو از اون طرف عرض کنم که قرآن کریم نسبت به علم و دانشمندان تا حالا انجام داده و میده، اینا انشالله بعدن باز میکنیم. فقط میخواستم بگم که مفهوم رابطه اینجا طرفینیه. وقتی که ما میگم رابطه قرآن و علم، یعنی از یک طرف قرآن نسبت به علم چه دیدگاهی داره و چه نکات علمی رو بیان کرده تو علوم مختلف که انشالله شاخه‌هاش وارد میشه، و از اون طرف علم چه خدماتی رو نسبت به قرآن میتونه ارائه بکنه و دانشمندان. تو هر دو رابطه، رابطه طرفینی، چه گاهی تعبیر میشه به تعامل. پس فی الجمله الان مفهوم علم که ساینس، اهم از نشرال ساینس، هیومن ساینس، و همچنین عرض کنم که مباحث مربوط به تعامل و امثال ذلک، فی الجمله روشن شد. منتها خود این مبحث نیاز به یک جلسه بحث دارد. ما امشب بیشتر سعی میکنیم فضا گشایی بکنیم، یه مقداری دوستان توی ابعاد مختلف این بحث که بحث بسیار عظیمی است، امروز بحث های قرآن و علوم جدید، زاویه ها و ابعاد مختلفی داره، یه مقدار این فضا برای دوستان باز بشه، بتونن مطالعه بکنن، علاقه مند باشن، سوالاتی مطرح بکنن، تا یواش یواش از خونم که در اصل بحث قرار بگیریم.
بله، در خدمت شما هستیم دوستان عزیز بیننده، با برنامه قرآن و علوم جدید، برنامه زنده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم که این اولین قسمت این برنامه هست. دوستان عزیز میتونن شبهات و سوالات خودشون رو در زمینه علوم قرآنی، مخصوصا ارتباط علوم قرآنی و قرآن، آیات قرآن کریم با علوم طبیعی و علوم انسانی از برنامه ما داشته باشند و ما در خدمت استاد عزیز و گرانقدر مترجم و مفسر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی هستیم و پاسخ به این شبهات و سوالات رو در برنامه‌مون خواهیم داشت. سامانه پیامکی ما برای ارسال سوالات و شبهات شما 3012-03 هست. تکرار میکنم 3012-03. و ما در فضای مجازی هم در خدمت شما دوستان هستیم. شماره های واتساپ، وایبر، تلگرام و آیگپ ما رو عرض میکنم دوستان یادداشت بفرمایند. 2098-93-087-68-204. عزیزان میتونن بازپخش این برنامه رو ساعت 4 بامداد و بازپخش دوم رو انشالله فردا جمعه ساعت 12:30 نظاره‌گر باشن. در خدمت استاد هستین با ادامه مباحث. خب استاد، منابعی که در مورد در واقع قرآن و علوم طبیعی و علوم اسلامی وجود داره که عزیزان بیننده ما میتونن مراجعه کنن با مطالعه اونها بیشتر با مباحث این زمینه آشنا بشن رو ممنون میشیم اگر که معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید در مورد منابع توی این فضا، من اجازه بدین 3-4 تا قسم را جدا بکنم. اصلا یکی آثار مکتوبه تو این زمینه، کتاب‌هایی که تو این زمینه نوشته شده. دوم آثار مجله‌ایه، یعنی مجلاتی که تو این زمینه منتشر میشه. سوم عرض کنم خدمتتون که سایت‌ها و به اصطلاح پایگاه‌های اینترنتی یا جاهای دیگه مجازی که اینم یه بخششه. و یه فضای چهارمی هم داریم، اون نرم افزارهایش که تا حالا تو این زمینه منتشر شده. خود این معرفی اینا انصافا یک جلسه مفصلی رو میطلبه. منتها من اجازه میخوام که فی الجمله امشب توی این جلسه اول فی الجمله اشاراتی بکنم که اگر دوستان خواستن برن مطالعه بکنن بتونن. تو فضای بحثای کتاب ها، برخی از کتاب ها تو این فضا تو علوم طبیعی وجود داره، بعضیش هم تو علوم انسانی. حالا به این دو سه تا از مهمترینش من اشاره میکنم. مثلا یکی بحث قرآن و طبیعت، جناب آقای دکتر گلشنی که کتاب خوبیه تو این زمینه نوشتن، یا طبیعت در قرآن باز به همین نام مشابه که جناب آقای دکتر رستمی از عضویت علمی دانشگاه فردوسی مشهد کتابی نوشتن. عرض کنم خدمتتون که توی بحثای اعجاز علمیش توی بحثای علوم طبیعی یه کتابی ما داریم تحت عنوان پژوهشی در اعجاز علمی که کتاب سالم شد چند بار جای مختلف. و باز عرض کنم که تو فضاهای مباحث نظریش کتاب درآمدی بر تفسیر علمی ما را میتونن از اسوه تهیه بکنن، اشارات اسوه، یا کتاب منطق تفسیر قرآن 5 که مباحث قرآن و علوم طبیعی و علوم انسانی اشارت بشره. اینها میتونه عرض کنم من برای خوبی برای مطالعه باشه. و خود همونجا توی منطقه تفسیر 5 ما منابع زیادی رو معرفی کردیم تو فضاهای مختلف علوم طبیعی و علوم انسانی. مثلا اگه شما خواستین راجع به قرآن مدیریت مطالعه بکنین، اونجا کتاب‌های متعددی مطرح کرد. اگه خواستین راجع به قرآن و جامعه شناسی مطالعه بکنین، کتاب‌های متعددی مطرح کرد. اگه خواستین راجع به قرآن و فیزیک مطالعه بکنین، کتاب‌های متعددی اونجا معرفی کردیم. این در فضاهای کتاب. اجازه بدین در همین حد اکتفا بکنم، هرچند که تو جهان عرب کتاب‌های مفصلی نوشته شده، موسوعه، تحت عنوان موسوعه، موسوعه الاعجاز العلمی، متعدد کتاب از جهان عرب توی دانشمندانشون نوشته شده که یکی از مفصل‌ترینش مولا آیه فاضل الصفار عراقیه که از فضلای کربلا هستن، تحت عنوان موسوعه الکونیه فل قرآن و این اهل البیت علیهم السلام که بیش از 10 جلد اونجا مفصلشون وارد این فضاها شده. آقای لبی بیزون رو داریم در سوریه که چند تا کتاب تو این فضا دارن، هم تو بحث احادیثش دارن هم تو بحث قرآن. آقای لبی بیزون استاد دانشگاه دمشقن که کتابی توی فضای الاعجاز العلمی فل قرآن دارن، یه کتابی تحت عنوان الاعجاز العلمی فی سنت نبوی الاعجاز العلمی عند امام علی علیه السلام که این کتاب سومش به فارسی هم ترجمه شده، اعجاز علمی نزد امام علی علیه السلام. عرض کنم خدمتتون این یک شمعی از کتاب ها. اما از مجلات دو تا مجله رو معرفی میکنم که اگر دوستان خواستن توی فضای مجازی برن مجلات رو پیدا بکنن. یه مجله به زبان فارسی معرفی میکنم، یه مجله به زبان عربی. مجله به زبان فارسی داریم تحت عنوان مجله قرآن و علم که سردبیرش خود بنده هستم. قبلا مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی منتشرش میکرد، اخیرا جامعه المصطفی صاحب امتیازش است و منتشرش میکنه. این مجله عرض کنم که نزدیک 20 شمارش تا حالا منتشر شده و به همین مباحث قرآن و علوم میپردازه. سایت مفصلی هم داره، قابل دانلود است مقالاتش، هرچند که مقالاتش ISC هم هست و تو سایت مرکز استنادی جهان اسلام هم ISC قابل رویت هست، البته مراکز دیگه هم هست. به راحتی مقالاتش قابل دسترسی تو حوزه‌های مختلف علوم طبیعی مثل پزشکی، کیهانشناسی وارد شده، علوم انسانی هم وارد شده مثل اقتصاد، سیاست، اقتصاد، تربیت و امثال ذلک وارد شده. البته یه مجله دیگری هم توی ایران منتشر میشه، باز مال جهاد دانشگاهیه تحت عنوان بحث مطالعات میان رشته‌ای قرآن و علوم، مطالعات میان رشته‌ای که مطالعات میان رشته‌ای مال جهاد دانشگاهی چند شمارش منتشر شده، شماره‌های اخیرش به دست ما نرسید. توی خارج از کشورم در عرض کنم که رابطه العالم الاسلامی که در مکه مستقره و زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامیه، توی اون رابطه العالم الاسلامی یه مجله‌ای دارم تحت عنوان الاعجاز العلمی فی القرآن و السنه که اون مجله هم فصلنامه از هر یک فصل یک بار منتشر میشه، سایت مفصلی هم داره که فارغ از مسائلی که بر عربستان حاکمه مثلا بحثای وهابیت هم سال زالک، فارغ از این مباحث چون زیر مجموعه کنفرانس اسلامیه یه بحث فرامذهبی معمولا توی مجله بیشتر به علوم طبیعی هم میپردازن. یکی دو تا مقاله ازشون دیدم تو رابطه با مثلا قرآن، اقتصاد، علوم انسانی، عمدتا به علوم طبیعی میپردازن اینها. به اون مجله نزدیک 50 شمارش تالا منتشر شده و عرض کنم که مقالات علمی هم توش خیلی زیاد هست. عرض کنم خدمتتون که اگه فرصت شد این شب یه نمونهش رو عرض میکنم توی این جلسه. مورد بعدی توی همین فضا مباحث قرآن و علوم، بریم سراغ سایت ها. پس یه محور کتاب ها بود که اشاراتی کردم، یه محور مجلات بود که البته کتاب ها جای بحث زیاد داره، حالا تو بحث های آینده من مفصل هی کتاب معرفی میکنم. کتاب های بسیار جالبی تو این زمینه داریم. حالا این تصویری که پشت سر ما داشتن نشون میدادن منو به یاد یه کتاب انداخت. یه کتابی رو یه فرانسوی نوشتش به نام آقای دکتر موریس بوکای تحت عنوان مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم. مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم که این کتاب اصلش فرانسویه، منتها به انگلیسی هم ترجمه شده. به فارسی حداقل 3 بار تالا ترجمه شده، 3 نفر جداگونه ترجمهش کردن. یکی آقای دکتر حسن حبیبی ترجمه کرد که وقتی شورای انقلاب فرهنگی بود، چون ایشون فرانسه بود و زبان فرانسهش خوب بود، ایشون ترجمه کرد که به نظرم نشر فرهنگ اسلامی چاپش کرد. یه بار دیگه ذبیح الله دبیر ترجمش کرد، مهندس ذبیح الله دبیر. یه بار دیگه هم جدید ترجمه ترجمه شده، باز همین کتاب به عربی هم ترجمه شده، به انگلیسی هم ترجمه شده. کتاب بسیار جالبیه. ایشون اومد اسم مطالب علمی قرآن رو با تورات، با انجیل، با هم مقایسه کرد. مثلا فرض می‌کنه یه قرآن از آسمان سخن گفته، این آیات مربوط به کیهانشناسی قرآن رو با مباحث کیهانشناسی تورات، با انجیل، با مباحث جدید دانش کیهانشناسی با هم مقایسه کرد. خودش هم پزشک بوده و عرض کنم خدمتتون که آقای موریس بوکای فرانسویه، یه جایی خوندم که تو بعضی از جلساتی که ایشون شرکت داشت گفته بود که مثلا تو فرانسه وقتی که من صحبت میکردم و اینها، گاهی در جلسات من تا 1000 نفر شرکت میکردن و در بعضی از جلسات تا 30 نفر فی المجلس مسلمان میشدن به خاطر این بحث. ولی زاد دیدم یکی از این نویسندگانه دارتول معارف لایدن هلند، دارتول معارف قرآن، یکی نوشته بود که اعجاز علمی قرآن همچون شمشیری در دست مسلمانان علیه غرب. یعنی معلوم میشه که این گرایش عجیبی که امروز تو دنیای غرب به طرف اسلام شده، یه مقدار زیادش مرهون همین مباحث علمی قرآنه. حالا چه تو حوزه علوم انسانی، چه تو حوزه علوم طبیعی، مباحث عالی تربیتی قرآن یا مباحثی که اشاراتی به علوم داره. مثلا یه نمونه رو حالا من عرض بکنم همینجا، خوب است اگر دوستانم این لطف بکنن سوره حج آیه 5 رو بیارن، تو من یه جمله از آیه دکتر موریس بوکای امشب اشاره بکنم. آقای موریس بوکای وقتی که میرسید به این آیات جنین شناسی قرآن که هم در سوره حج هم آیه 5 به بعد مطرح شده که حالا ببینم دوستان میتونن آیه رو بیارن رو مانیتور، و همچنین در سوره بله آوردن و یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه تا آخر. قرآن اینجا و همچنین در اوائل سوره مؤمنون مراحل خلقت انسان را میشماره که طبق شمارشی که ما داشتیم تو پژوهشی در اعجاز تا 12 مرحله رفته قرآن، از نطفه تا اونجا مراحل خلقت انسان را. این آقای دکتر موریس بوکای که خودش پزشکه، اینجا که رسیده عجیب سر شوق اومده و میگه که بله دوستان زحمت کشیدن آیات آغازین سوره مؤمنونم آوردن که از آیه 12 شروع میشه. بله، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، خلقنا ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه آخر، که اینا مراحل خلقت انسان رو بیان میکنه. انشالله توی یکی جلسات آینده من این آیات رو مفصل مطرح میکنم. تو حالا میخواستم اون نکته آقای دکتر موریس بوکای رو عرض کنم. آقای موریس بوکای میگه که این آیات، آیاتی که اوائل سوره مؤمنون و اوائل سوره حج هست، این چینش مراحل خلقت که قرآن کرده، از خاک گرفته تا نطفه و علقه تا 12 مرحله، این چینش قبل از قرآن کسی نگفته بود و بعد از قرآنم تو قرن 17 توسط هاروی پزشک مشهور کشف شد. ولی ازاش ایشون میگه این چینش اعجازه، چون یه خبر غیبی است، قرآن گفته، قبل از قرآن کسی نفرموده. ولی ازا ایشون یکی از جایی که ادعا میکنه که قرآن اعجاز کرده همین آیات مراحل خلقت انسانه، که حالا دوستان پزشک مخصوصا اگه خواستن مطالعه بکنن میتونن این مطالب رو دنبال بکنن توی این کتاب. عرض کنم که آیه دکتر موریس بوکای تحت عنوان مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، بله، که هم به انگلیسی هست، هم به فرانسه، هم به عربی، هم اخیراً عرض کردم چند سال اخیراً به فارسی دو سه تا ترجمه ازش ارائه شده. ببینید کتاب‌های این گونه‌ای داریم که اصلاً کتاب‌های بسیار مهمیه. پس یه بخش کتاب هاست، یه بخش مجلاته، یه بخش هم سایت هاست. سایت های متعدد چند زبانه و مفصل راجع به مباحث قرآن و علم داریم. اگر دوستان رو اینترنت فقط این کلمه رو بزنن، الاعجاز العلمی فی القرآن، خب مفصل میبینن سایت های گاهی 7-8 زبانه، فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، زبان های مختلف، از جمله یا مثلا این کلید واژه رو بزنن میراکل، میراکل ان قرآن، بحث به زبان های به زبان انگلیسی، سایت های متعددی در مورد اعجاز قرآن هست، اعجاز علمی قرآن. بنابراین یه بخشی هم بحث سایت هاست. حالا نرم افزار ها هم بمونید برای بعد.
ممنونم استاد، تا اینجای برنامه خدمت شما عزیزان هستیم. شب وفات حضرت امولدنین علیه السلام هست. این مناسبت رو به محضر مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، قمر بنی هاشم و ولی نعمتمون امام زمان ارواحنا فدا تسلیت عرض می کنم. بانویی که در عطوفت و مهر او همین بس که نام خود را از فاطمه برگرداند تا اینکه اولاد فاطمه زهرا به یاد مصائب مادر خود نیفتند، و در وفاداری و ولایت مداری او همین بس که وقتی خبر شهادت 4 فرزندش را در راه ابا عبدالله الحسین به او دادند فقط فرمود اولادی و من تحت الارض، اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین علیه السلام.
شجاع با ادب میخواست این زن بهترین باشد، علی میخواست بانویش همان ام البنین باشد، همان ام البنین که خودش یک پا ابن فضل است، برای زینت دست خدا مثل نگین باشد. علی در فکر فردا بود و در فکر مبادا، و قسمت بوده این ام البنین مرد آفرین باشد. خدیجه وارا رامش دهد پیغمبر خود را، قرار بیقراری امیر المؤمنین باشد، قرار بیقراری امیر المؤمنین باشد. علی را دوست می دارد به زهرا عشق می ورزد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد. ادب دارد خودش را فاطمه دیگر نمیخواند، از این بانو نباید انتظاری غیر از این باشد، از این بانو که هر لحظه به عباس خودش میگفت حسین باید برایت اولین و آخرین باشد، حسین باید برایت اولین و آخرین باشد، حسین باید برایت اولین و آخرین باشد. به او هرگز برادر نبگو آقا بگو مولا، همیشه دست بر سینه نگاهت بر زمین باشد، و شاید مادرش روزی تو را فرزند خود خواند، اگر جسمت کنار ارغم قطع الیمین باشد، ببینی مادری قامت کمان آغوش وا کرده، اگرچه از خجالت چشمهایت شرمگیر باشد، بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود ام البنین باشد. ادب را شیر داد و شیر مردش را ادب داد و ادب یاد عرب داد و از این پس نقطه چین باشد. بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود و ملبنیم باشد.
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه قرآن و علوم جدید، برنامه‌ای که به صورت زنده از این شبکه از امشب شروع شده و انشالله ما پنجشنبه شبها ساعت 19:30 دقیقه خدمت شما دوستان هستیم. دوستان عزیزی در فاصله‌ای که ما با هم میان برنامه رو می‌دیدیم پیام داده بودند و اظهار لطف کرده بودند. جناب آقای بصیری پور از شیراز نوشتن که سلام، روحم شاد شد با دیدن این برنامه علمی قرآنی و دیدن روی ماه شما. البته استاد حضرت عالی رو فرمودن. بیننده هایی با شماره های 0902 و 4 شماره آخر 63-54 و دوست عزیزی دیگه‌ای با شماره 913 و 4 شماره آخر 33-75 هم پیامک های اظهار لطفی رو به این برنامه ارسال کرده بودن. دوست دیگری با شماره 0933 و 4 شماره آخر 4864 فرمودن که وفات جانسوز ام الشهدا ام العباس مادر مهربان یتیمان مولا علی علیه السلام حضرت ام البنین سلام الله علیها رو تسلیت عرض کردن که خدمت این دوستان تشکر میکنیم. ممنون که برنامه ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن. خب در ابتدای برنامه من اول استاد رو مجددن معرفی فرمایم. دوستانی که جدیدن برنامه ما رو دارن دنبال میکنن، ما در برنامه در واقع قرآن و علوم جدید توفیق این رو داریم که محضر استاد جلیل القدر مفسر و مترجم قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی باشیم که مجدداً تشکر میکنم وقت خودشون رو در اختیار شبکه ولایت قرار دادن و ما رو مستفیض کردن. مباحثی دنبال شد در ابتدای برنامه. ابتدا استاد در مورد حجم آیاتی از قرآن که به مباحث علمی اشاره داره پرداختن که فرمودن 1/3 آیات قرآن کریم به صورت اشاره گونه به مطالب علمی پرداخته. حالا این مطالب میتونن مطالب در واقع حوزه علوم طبیعی و علوم انسانی باشن و اینکه در واقع مباحث علمی قرآن با مباحث علوم قرآنی و تفسیر مرتبط هست که در این رابطه کتابهایی رو هم برای مطالعه شما عزیزان معرفی کردن. تعریف علوم جدید و ارتباط اون با علوم تجربی، نقلی، عقلی و شهودی که 4 قسم در واقع علوم هستن رو در ادامه داشتیم و بعد از اون به تعامل رابطه یا تعامل بهتر بگیم قرآن و علم پرداختیم و بعد از اون هم استاد منابعی رو برای مطالعه بیشتر شما عزیزان از کتب، مجلات، سایت‌های اینترنتی و نرم‌افزارها در واقع اشاراتی داشتن. خب عزیزانی که موفق به دیدن بخش اول برنامه ما نشدن میتونن از بازپخش برنامه در واقع بهره‌مند بشن. بازپخش اول ما انشاءالله ساعت 4 بامداد خواهد بود و بازپخش دوم ساعت 12:30 دقیقه فردا جمعه
به وقت ایران.
بله به وقت ایران. سامانه پیامکی رو من خدمت عزیزانی که سوالات قرآنی و شبهاتی در این زمینه یعنی در واقع علوم قرآن و علوم جدید دارن عرض می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301203 هست که عزیزان میتونن به صورت پیامک برای ما سوالاتشون ارسال کنن. ما در فضای مجازی هم خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره های واتساپ، وایبر، تلگرام و آیپ ما رو دوستان میتونید از پانوشت برنامه استفاده کنید، ولی من براتون میخونم: 20-98-93-087-68-204 که میتونید از این طریق هم با ما مرتبط باشید. خب در خدمت شما هستیم استاد، ادامه مباحث رو پی میگیریم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که اجازه بفرمایید من یک تذکری رو تو همین برنامه اول بدم، چون مطمئنم خیلی ها سوال خواهند کرد و عرض کنم خدمتتون که یک بحث مهمی هم هست و اون که حالا این بحث قرآن و علوم جدید که تو شبکه ولایت الان شروع شد، آیا به این به معنای اینه که ما به دنبال این هستیم تمام علوم رو از قرآن استخراج بکنیم، همه جزئیات فرمول‌های شیمی و فیزیک و کذا و کذا اینا رو از قرآن در بیاریم، یا معتقدیم که همه علوم در قرآن وجود داره؟ چنین چیزیه که بعضی وقتا به آیه تبیان لکل شیء مثلا اشاره میشه و امثال ذلک. حالا غیر از اینکه این بحث جزء مبانی بحثه و ما باید جداگونه انشالله واردش بشیم و مفصل ادله رو عرض بکنیم، منتها فقط من اینجا اشاره میکنم که در این جلسه اول که چنین اعتقادی ما نداریم. قرآن پژوها و مفسران قرآن هم این رو فرمودن که در قرآن کریم خطوط کلی هدایتی بیان شده. قرآن کریم حکم قانون اساسی رو داره. تو قانون اساسی نمیان وارد جزئیات بشن، مثلا میگن آقا در سال فلان مثلا استاندار فلان جا چه کسی باشد، رئیس جمهور چه کسی باشد، یا مثلا عرض کنم که در این سال بودجه چگونه باشد. اینا اصلا تو قانون اساسی نمیارن جزئیات. قانون اساسی معمولا کلیات، خطوط کلی رو بیان میکنه. در قرآن کریم هم همینطوره. حالا این مطلب هم راجع به مباحث اصلی مثلا عبادات، قرآن فرموده اقم الصلاة، نماز بخونید، فرموده زکات بدید، فرموده عرض کنم حج برید، اما جزئیات رو دیگه وارد نشده. جزئیات رو واگذار کرده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیهم السلام و علما و مراجعی که بعدن اینها میان استنباط میکنن، اجتهاد میکنن، اینها رو در میارن. این یک. توی قسمت علوم هم همینطوره. یعنی قرآن وقتی که وارد مثلا مباحث کیهان شناسی میشه، بعد صحبت میکنه از سبع سماوات، صحبت میکنه از خورشید، ماه، امثال ذلک، جزئیات رو وارد نمیشه. گاهی یه نکته میگه که اون نکته از نظر علمی خیلی جالبه، خیلی عجیبه و جذابه و حقایق علمی رو بیان میکنه، اما این گونه نیست که قرآن به دنبال این باشه که تمام جزئیات رو اصلا هدف قرآن این نبوده. خب هدف قرآن هدن للناس، هدایت مردمه. حالا هدایت مردم گاهی اوقات با اشاره به آسمانه، زمینه و امثال ذلک. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز و همه جزئیات در قرآن وجود داشته باشه. اینم که قرآن گفت تبیانا لکل شیء، یعنی تبیانا لکل شیء یعنی ارتبطوا الی الهدایه، هر چیزی که در رابطه با هدایت بشر باشه کلیاتش در قرآن اومده. درست شد؟ توی علوم انسانی هم همچنین، البته تو علوم انسانی قرآن بیشتر وارد شده، مثلا تو تربیت، توی مثلا مباحث دیگه، منتها همون جا هم خیلی وقتا به کلیات اکتفا کرد.
خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف کردید. در خدمت دوستان عزیز بودیم با اولین قسمت از برنامه قرآن و علوم جدید که کاری نو از شبکه جهانی ولایت هست. در این برنامه به مباحث قرآن و علوم طبیعی و انسانی و ارتباط اینها پرداخته میشه. ما در خدمت شما عزیزان هستیم. میتونید سوالات و شبهات خودتون رو به سامانه پیامکی ما 301203 و از طریق شبکه‌های مجازی واتساپ، وایبر، تلگرام و آیگپ به شماره 20-98-93-087-68-204 ارسال کنید. در پایان برنامه باز هم این درگذشت حضرت ام البنین که فردا سال روز در گذشت و وفات ایشون هست رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و انشالله در هفته آینده پنج شنبه مجدداً ساعت 19:30 خدمت شما بزرگواران هستیم با استاد عزیز و گرانقدرمون حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر رضای اصفهانی مفسر و مترجم قرآن کریم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. خداوند انشالله به ما توفیق بده خدمت شما عزیزان باشیم. دوستانی هم پیامک دارن که من در انتهای برنامه در واقع خدمت شما ارائه میکنم. جناب آقای استاد رضایی پیامکی دادن که پاداش همگی با قطب عالم امکان مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی ممنون. دوستان دیگری هم پیام و اظهار لطف داشتن که از همه شما عزیزان تشکر میکنیم. یکی دیگه از دوستان نوشتن که سلام علیکم و رحمت الله، من از بلژیک پیام میدم. خب باعث افتخار ماست که دوستان از فراسوی مرزهای ایران هم ما رو دنبال میکنن. جناب آقای علی قاینی از مشهد مقدس هم پیام تسلیتی رو دارن که ما هم متقابلا به ایشون و شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. خداوند شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و از خدا میخوایم که توفیق همراهی و همیاری شما عزیزان و خدمت به قرآن کریم رو به ما عنایت بفرماید. خدا نگهدار شما. اللهم صل